به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به پادکست ویژه آقای مالیات مرتبط با مبحث مالیات کارتخانه‌ها و دستگاه‌های پوز. این 30 قسمت از مجموعه پادکست های آقای مالیات هست که شما دارید گوش میکنید و امیدوارم که توی این پادکست تمام سوالات و دغدغه‌هاتون در ارتباط با مبحث مربوط به مالیات دستگاه‌های پوز یا کارتخانه‌ها برطرف بشه. با من همراه باشید. خب فکر کنم با این سوال شروع بکنیم که اصلا چی شد که مالیات کارتخانه‌ها یه دفعه اینقدر سرصدا کرد؟ تا همین چند وقت پیش ما زمانی که می‌رفتیم دستگاه کارتخانه یا پوز می‌گرفتیم اصلا حرفی از مالیات نبود. نمی‌گفتن باید بری تشکیل پرونده مالیاتی بدی. یه دفعه چی شد؟ سال 98 یه قانونی اومد به اسم قانون پایانه‌های فروشگاهی. ماده 11 این قانون اومد گفت آقای بانک مرکزی، شما مکلفی اطلاعات تمام اشخاصی که دستگاه کارتخان، پوز یا حتی درگاه‌های پرداخت الکترونیک به شما درخواست میدن و اخذ میکنن رو به سازمان مالیاتی بدی. حالا آقای سازمان مالیاتی، شما مکلفی برای اینکه بتونیم ساماندهی بکنیم این عزیزان رو، بیای براشون تشکیل پرونده مالیاتی بدی اگر ندارن و بیا بهشون بگو که باید دستگاه کارتخان خودتون رو اصطلاحاً به پرونده‌تون الساق کنید تا من سازمان مالیاتی بفهمم که کی چند تا کارتخان داره، چقدر تراکنش داره و بتونم ازش مالیات بگیرم. تو این ماده یک سال به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی فرصت داده شد، یعنی تا آخر سال 99. بعد دیگه اونجا که روال اداری معمولا توی ایران خیلی طولانی تر میشه، چند وقت طول کشید، دیگه سرصداش سال 1400 و 1401 خیلی زیاد شد. این پس فلسفه این که اصلا چرا یه دفعه این بحث مالیات کارتخانه‌ها و دستگاه‌های پوز یه دفعه جدی شد. اما یه قانون دیگه داریم، قانون بودجه سال 1400. خیلی حکم سختگیرانه‌ای در واقع قانونگذار منتشر کرد. یکی از بندای این قانون اومد گفتش که تمامی واریزی‌ها به حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، یعنی در واقع دستگاه‌های کارتخان، پوز و درگاه‌های پرداخت الکترونیک، به منزله فروش صاحب حساب تلقی میشه. خب اینو متاسفانه مردم ما اکثرا نمیدونن که هر پولی تو حساب‌های متصل به کارتخانشون، پوزشون یا درگاه‌های پرداختشون بیاد، به منزله فروشه. وقتی میگه به منزله فروشه، یعنی من سازمان مالیاتی قطعا ازش مالیات میگیرم. اگر معدی میخواد اثبات کنه که این پول درآمد نیست، دیگه بار اثبات با معدیه، با کسی که داره ادعا میکنه. به خاطر همین حواستون خیلی جمع باشه به این حکم قانون بودجه سال 1400 و خیلی از در واقع مردم ما از این بند قانون بودجه متضرر شدن متاسفانه. روال این پادکست این شکلیه که سوالات پرتکرار شما عزیزان رو ما جمع‌آوری کردیم و بهش جواب میدیم. حالا اگر که در واقع سوالی باز داشتین میتونید برای ما ارسال بکنید. سوال اول، خیلی از ما سوال میشه که اصلا مالیات کارتخان چقدره؟ این در واقع پرتکرارترین سوال هست. یه ذره توضیحش مفصله. ببینید، اولا که مالیات از سود اخذ میشه، یعنی زمانی که من سود بکنم سازمان مالیاتی از من مالیات میگیره. منتها زمانی که من یه کارتخان دارم، یه دستگاه پوز دارم یا اصلا درگاه پرداخت الکترونیک دارم، قاعده بر اینه که من دارم اصطلاحا کاسبی میکنم، من دارم پول در میارم و باید در واقع توی سازمان مالیاتی تشکیل پرونده مالیاتی بدم و اظهارنامه رد بکنم. هر سال همه اشخاص مکلفن اظهارنامه عملکرد خودشونو به سازمان مالیاتی ارسال بکنن. برای اشخاص حقیقی تا آخر خرداد ماه سال آینده است، یعنی مثلا اگر سال 1401 هست، تا آخر خرداد 1402 مهلت داره این شخص که به سازمان اظهارنامه‌شو الکترونیکی بفرسته. اظهارنامه‌ش هم خیلی ساده است، توش باید درآمداشو بگه، هزینه‌هاشو بگه و در آخر سود. و این سودش هم چجوری حساب میشه؟ ما برای اشخاص حقوقی، یعنی شرکت‌ها و مؤسسات و اینا، این عدده خیلی مخطوعه، 25%. یعنی شرکت‌ها و مؤسسات 25% سودشون رو باید مالیات بدن. اما برای اشخاص حقیقی پلکانیه. چقدر؟ اتفاقا جدیدن هم اصلاح شده، تا 200 میلیون تومان سود 15%، 200 میلیون تومان بعدی 20%، ما بول اختلاف 25%. مثال میزنم، اگر من برای سال 1401 800 میلیون تومان سود داشته باشم، 200 تای اول 15، 200 تای بعدی 20، شد 400 میلیون دیگه، درسته؟ کل سود من 800 میلیون بود، 400 میلیون آخر ضرب در 25%، یعنی پلکانیه. یکی از مزایای در واقع مشاغل ما، اشخاص حقیقی ما نسبت به شرکت ها همینه، شرکت ها 25% ثابت، ولی اشخاص حقیقی از 15% شروع میشه، 15 20 25. یه امای بزرگ داره. یعنی چی؟ این چیزی که من گفتم به شرطها و شروطها، یعنی من بیام اظهارنامه رد بکنم، اسناد و مدارک مربوط به هزینه ها من بدم، چون من ادعا دارم که مثلا 100 میلیون درآمد داشتم، 50 میلیون هزینه داشتم و 50 میلیون میشه سود من، درسته؟ سازمان مالیاتی میگه اوکی، بابت هزینه ها مدارک تو بردار بیار، اگر مدارکت مستنداتت کافی بود من میپذیرم، اگه نبود نمیپذیرم. اتفاقا 3 قسمت از در واقع پادکست های همین آقای مالیات، وارد کانال ما بشین، مشخصه به ریز در ارتباط با هزینه ها صحبت کردیم که اصلا هزینه های قابل قبول، چون عموم مردم ها فکر میکنن هر پولی که از جیبشون در واقع به سازمان پرداخت بشه، به در واقع به مردم عادی پرداخت بشه، میشه هزینه، در صورتی که اینطوری نیست. هزینه هایی نزد سازمان مالیاتی مورد پذیرشه که شرایطی داره، که من پیشنهاد میکنم اون 3 پادکست رو حتما گوش بکنید و در ارتباط با هزینه ها اطلاعات خودتون رو بالا ببرید. این از این. خب من اظهارنامه رد میکنم، توش درآمدم هست دیگه، درآمدم رو معمولا سازمان مالیاتی آمارش رو داره. چجوری داره؟ خب اولا از سال 95 به این طرف که سازمان مالیاتی مجوز دسترسی به حساب های بانکی اشخاص رو دارد، یعنی قانونن میتونه ورود کنه به حساب هر شخصی، این یه موضوع. دو، اگر هم اطلاعیه‌ای به سازمان مالیاتی برسد مبنی بر اینکه آقا مثلا آقای رستگار در سال 1401 انقدر فروش داشته، انقدر خرید داشته، چجوری اطلاعات برسه؟ کاری نداره که، هر کجایی از شما کد ملی خواستن بدونید برای سازمان مالیاتیه، هر کجا، سایت‌های اینترنتی، جایی میرید خرید میکنین، چون اشخاص مکلفن اطلاعات خرید و فروششون رو به سازمان مالیاتی ارسال بکنن. به این میگن اطلاعیه. خیلی جالبه بهتون بگم، سازمان امور مالیاتی کشور الان دیگه تقریبا از نظر اطلاعات قوی ترین سازمان دولتیه. کافیه کد ملی شما رو توی سامانه خودش بزنه، تمام اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکیتون، خونه، ماشین، اموال منقول، اموال غیر منقول، توی بورس چقدر سهام دارید، همه اطلاعات شما رو داره. و دیگه مثل قدیم نیست که سازمان مالیاتی اطلاعات نداشته باشه و هر روز هم این اطلاعاتش داره وسیع‌تر و گسترده‌تر میشه. به خاطر همینه خیلی از اشخاص فکر میکنن که نظام مالیاتی ما همچنان مثل قدیمه، در صورتی که متاسفانه اینطوری نیست. اگر من اظهارنامه ندم یا اسناد و مدارک هزینه‌ای نداشته باشم چه اتفاقی میفته؟ متاسفانه سازمان مالیاتی میاد میزان فروش من رو، که حالا ورودی به حساب‌های من به منزله فروش حساب میشه، اونو ضرب در یه ضریبی میکنه که جدیداً بهش میگن اینتا کد، به سود من میرسه. یعنی مثلا حساب من 1 میلیارد تومان ورودی توش بوده، ضرب داره. خب ما یه دفترچه‌ای داریم بهش میگیم دفترچه ضرائب مالیاتی، همه مشاغل، هر چیزی که شما فکرشو بکنید یه ضریبی دارن. ضریب یعنی چی؟ یعنی اصطلاحاً سازمان مالیاتی میگه که مثلا برای در واقع کاری بازرگانی، خرید فروش چه میدونم ماشین، یه حاشیه سود در نظر گرفته خودش، ممکنه واقعی هم نباشه ولی خیلی نزدیکه، چون با نماینده اتحادیه نشستن اینا رو بستن، و اون رو در واقع میاد به عنوان ضریب شغلی شما انتخاب میکنه، فروش رو ضرب در اون ضریب میکنه، به سود میرسه، ضرب در اون نرخی که به شما گفتم میکنه، اگر شرکت بود یا مؤسسه بود 25%، اگر هم شخص حقیقی بود پلکانی. پس اگر من اظهارنامه ندم یا اسناد و مدارکم کامل نباشد، فروش من رو ضرب در ضریب شغلی میکنه، به در واقع سود میرسه، ضرب در نرخ میکنه. این دفترچه رو میشه پیدا کرد؟ بله، گوگل سرچ بکنید دفترچه ضرائب مالیاتی مثلا سال 97، چون از سال 98 به بعد یک مقدار سازوکارش متفاوت شد ولی همون نزدیک تقریبا دفترچه ضرایب مالیاتی سال 97 رو شما نگاه بکنید و توش دقیق نوشته، همه این مشاغل رو نوشته که ضریبتون چند درصده. این از بحث مالیات کارتخوان چقدره. البته خیلی گسترده تره، تو پادکست های آقای مالیات فنی‌تر درباره صحبت کردم، ولی کلی‌تر به همین شکل بود. پرسیدن آیا دستگاه کارتخوان معافیتی هم داره یا نه؟ من اینو در واقع درست‌تر سوالشو مطرح میکنم. آیا معافیتی داریم؟ ببینید، در اصل فرض بر اینه که همه باید مالیات بدن، مگر اینکه استثناءش تو قانون مالیات مستقیم و حالا جای دیگه اومده باشه. بحث معافیت ها خب خیلی بحث مفصلیه، ولی من یه گریزی میزنم بهش. اولا یه معافیتی داریم به اسم معافیت پایه، یا معافیت معیشتی هم بهش میگن. چیه؟ هر سال اعلام میشه، میگه آقا تمام صاحبان مشاغل، یعنی اشخاص حقیقی که توی مملکت دارن کار میکنن، توی مثلا سال 1401 تا یک میزانی از سودشون معافن. مثال میزنم، برای سال 1401 تا 39 میلیون و 600 هزار تومان سود معاف، ما بقیش مشمول مالیات. منتهی شرط داره، تسلیم اظهارنامه مالیاتی. اگر شخصی اظهارنامه خودش رو به سازمان مالیاتی ارسال نکنه، این معافیت بهش تعلق نمیگیره. پس گفتم این هر سال اعلام میشه دیگه، مثلا سال 1402 قطعا بالاتر از اینه و همینطوری میره بالا. یا مثلا یه ماده ای ما داریم، خیلی ماده به درد بخوریه، ولی متاسفانه اکثرا ازش اطلاع ندارن. ماده 137 قانون مالیات های مستقیم میگه هزینه های درمانی هر مؤدی و افراد تحت تکفل ایشون از سودش قابل کسره. من درخواست میکنم حالا هم خودتون هم به کسایی که در واقع کاسبن، شغل دارن و دارن کسب درآمد میکنن، بگین خدایی نکرده هزینه درمان داشتین، مدارکشو نگهداری بکنید و اینو به سازمان مالیاتی ارائه بکنید، از سودتون قابل کسره. تو این چندین و چند سال انقدر من مؤدی دیدم که حتی میتونست اون سال مالیات هم نده، چون خیلی هزینه درمانش بالا بود، ولی متاسفانه چون نمیدونست، نه توی اظهارنامه شورد نه به سازمان مالیاتی ارائه کرد. متاسفانه. البته خبر خوب بهتون بدم، این هزینه های درمان رو برای سنوات گذشته همچنان شما میتونید در واقع این رو طلب بکنید. یعنی چی؟ فرض کنید برای سال مثلا 95 شما مالیات دادین 20 میلیون تومان، هزینه های درمان سال 95 تون بوده 100 میلیون تومان. الان یه امکانی هست که میتونید توی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی به موجب ماده 251 مکرر شکایت بکنید و اگر رأی بده اون 20 میلیون تومان شما رو یا بهتون برمیگردونن یا از مالیات سالهای بعدتون کم میکنن. خیلی خوبه دیگه. پس هزینه های درمانی هم خودتون و هم افراد تحت تکفلتون، بچه هاتون، همسرتون، اینا کاملا قابل کسره. یا مثلا یه معافیت دیگه هست، ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، بحث فعالیت های آموزشیه. میگه اگر شما در واقع مجوز داشته باشی، حالا از سازمان فنی حرفه‌ای یا جای دیگه، میتونید در واقع معافیت استفاده بکنید. یا فعالیت های ورزشی، باشگاه های ورزشی میتونن از این معافیت استفاده کنن. یا مثلا ماده 142 بحث صنایع دستی. حالا بحث معافیت خیلی گسترده است، حتما تو پادکست های آقای مالیات چند قسمت مختلف رو بهش اختصاص میدم حتما. من یه چیز جالب دیدم تو گوگل خیلی ها سرچ کردن لغو مالیات کارتخوان. ببینید این جمله از نظر قانونی معنی نداره. زمانی که من کارتخوان میگیرم و پول توش بیاد، به منزله فروشه. زمانی که تو کارتخوان من پول نیاد، یعنی به حساب‌های متصل به اون پول نیاد، به مالیات تعلق نمیگیره. اصلا اصل بر اینه که من درآمد کسب بکنم و سود بکنم دیگه. پس اگر شما کارتخوان بگیرید و باهاش کار نکنید، به شما مالیات تعلق نمیگیره. خیلی چیز واضحیه. اما میتونیم اینو یه جور دیگه مطرحش بکنیم. مثلا یه سوالی بر ما اومده بود، یه آقای گفته بود که برج ده سال 1400 یه اسمس بر من اومد که توی اسمس نوشته بود برو توی سازمان، توی سامانه سازمان مالیاتی کشور، اونجا کارتخانتو الساق کن به پرونده مالیاتیت، یعنی وصلش کن. میگه من نرفتم. الان چی میشه؟ جواب خودش قطع میشه. یعنی میدونید دیگه، الان اگر کسی دستگاه پوزش رو به پرونده مالیاتیش متصل نکنه یا اصطلاحاً الساق نکنه، دستگاه پوز قطع میشه. حالا سوالشون اینجا تمام نشده بود. گفته بود خب برای اون 10 ماه قبلش که من کار کردم چی؟ چون برج ده اومده بود. جواب: سازمان مالیاتی کشور، این نکته خیلی نکته مهمی، گوش کنید. سازمان مالیاتی کشور عموماً و اصولاً تا 5 سال میتونه برگرده عقب. بهش میگن مفهوم مرور زمان مالیاتی. خب تا 5 سال میتونه برگرده عقب و در 2 حالت میاد سراغ شما. 1، زمانی که بیاد در واقع تراکنش بانکی شما رو ورود بکنه و شما رو صدا بزنه بگه اینا چیه. 2، اطلاعی از شما به دست بیاره، یعنی کد ملی شما رو سامانه بزنه ببینه که آها مثلا تو اون 10 ماه یا توی پارسال پیارسال گفتیم تا 5 سال میتونه برگرده دیگه، ببینه که من یه سری خرید و فروش داشتم که بهش میگم اطلاعیه، بهش میگیم دیگه. در این 2 حالت من صدا میکنه، از من مطالبه مالیات میکنه. یا مثلا توی گوگل سرچ کرده بودن که استعلام مالیات کارتخوان با کد ملی، اصلا ما هم چیزی نداریم. ببینید شما زمانی میتونید متوجه بشین که چقدر براتون مالیات اومده که یا مراجعه کنید به حوزه های مالیاتی یا وارد پنل مالیاتیتون بشین تو سامانه my.tax.gov.ir و اونجا بدهی شما رو میزنه. مگه اینکه غیر از این 2 حالت ما اصلا یه حالت دیگه ای نداریم که شما ببینید، ببینید که اصلا چقدر براتون مالیات اومده، چقدر قطعی شده، پرونده هاتون در چه وضعیتی هستن، توی پنلتون در واقع میتونید اینو ببینید یا مراجعه کنید بشه ممیزتون. یا مثلا سرچ شده بود گوگل مالیات پوز سیار. دوستان من هیچ فرقی نمیکنه پوز ثابت باشه پوز سیار باشه، اگر پول به حساب شما بیاد به منزله فروشه و بهش مالیات تعلق میگیره، پس هیچ ربطی نداره. من دارم ببینم که چی مردم سرچ میکنن، اونا رو تو این پادکست در واقع دارم خدمتتون عرض میکنم. یه نفر پرسیده بود که من دستگاه کارتخوان دارم، خب حساب‌های شخصیمم بررسی میشه؟ یعنی مثلا من 10 تا حساب دارم، 2 تا پوز دارم، یه دونه پوز دارم، چجوری میشه؟ اولا دستگاه پوز که گفتیم، حساب‌های متصل به دستگاه‌های پوز، اون که مشمول مالیات، هیچ، بذاریم کنار. حساب‌های دیگه چی؟ حساب‌های دیگه هم اونا هم اگر واریزی توش بیاد به منزله فروشه. ممکنه بعضی از شما عزیزان بگین ما یه 5 میلیارد شنیدیم، یعنی از 5 میلیارد به بالا سازمان مالیاتی میتونه بیاد. ببینید یه ذره بس فنی میشه. یه بخشنامی ما داریم که میگه که اگر مجموع گردش حساب یا حساب‌های یک شخصی در طی 1 سال بالاتر از 5 میلیارد تومان باشد، سازمان مالیاتی کشور میتونه ورود کنه. خب مجموع گردش یعنی واریزی و برداشت، یعنی مثلا 3 میلیارد ورود 2 میلیارد خروج، نه یه حساب، همه حساب‌های من مثلا رستگار طی 1 سال. ولی ما تو رویه خیلی وقتا دیدیم که این اتفاق نمیفته. سازمان مالیاتی با گردش 1 میلیارد تومان هم ورود کرده، با گردش 2 میلیارد تومان هم ورود کرده. به خاطر همینه من اینو اول صحبتام نگفتم که یه وقت در واقع این ذهنیت برای شما به وجود نیاد که خب 5 میلیارد دیگه خیلیم راحت باشه. نه، تو رویه خیلی وقتا یه سری اتفاقات دیگه میفته. من آخرین نکته که باید خدمتتون عرض بکنم اینه که من همیشه شعارم اینه که روی خودتون سرمایه‌گذاری بکنید، چون بیشترین نرخ سود رو داره، مخصوصا بحث مالیات که تو هر کشوری تو هر نظامی کاربرد داره، دونستنش فوق‌العاده میتونه با ما کمک بکنه. و همیشه ترس از جهل میاد. من زمانی از مالیات میترسم که دربارش آگاهی نداشته باشم. پیشنهاد میکنم حداقل همین پادکست های آقای مالیات رو از قسمت اولش گوش بکنید، برای عزیزانتون ارسال بکنید تا بتونیم این همافزایی رو تو جامعه داشته باشیم. اگر که براتون سوالی به وجود اومد میتونید مراجعه کنید به سایت آقای مالیات، گوگل سرچ بکنید آقای مالیات براتون میاد و اونجا مشاوره رایگان هم داریم. آرزوی موفقیت میکنم برای همتون و خیلی متشکرم که با من همراه بودید.